السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب جلسه احتمالاً اولش با خلف وعده که نه با جا به جایی وعده شروع شد، یه مقداری غافلگیری داشت. امیدوارم که تا آخر انشالله حواسا پی اون غافلگیریه نباش. تبریک عرض میکنم ایام و اعیاد شعبانیه رو خدمت همه مبلغان بزرگوار و همچنین 47 سال روز پیروزی انقلاب مبارک اسلامی رو یاد میکنیم از بنیانگذار راحل انقلاب حضرت امام خمینی. و همچنین گرامی میداریم یاد شهدا و کسانی رو که در مراحل مختلف پیروزی انقلاب و 8 دفاع مقدس و در طول این 47 سال با خون خودشون، با مجاهدت‌های خودشون آبیاری کردن این درخت انقلاب رو و الحمدلله این درخت تنومند ثمرش رو همه ما شاهد هستیم و انشاءالله با ظهور آقا امام زمان همه جهانیان شاهد ثمرات این انقلاب مبارک باشند به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. قبل از هر چیز از همه اساتید بزرگوار عذرخواهی میکنم. مباحثی رو که عرض میکنم خدمتتون در واقع دو تا بحث هست که به همدیگه پیوند دارن. یک بحث هویت نوجوان که جزء بحث‌های مهم و ضروری هست و دیگری گزارشی است از مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی که مبلغان بزرگوار اعزامی به ندامتگاه‌ها با برخی از بازداشتی‌های جریانات اخیر و اختشاشات اخیر داشتند که کاملاً مرتبط و بعضاً منطبق هست بر تحلیل‌هایی که در بحث هویت خدمت شما عرض میشه. خب در مورد بحث هویت شاید اولین نکته‌ای که به نظر میاد اهمیت بحث هویت. خب هویت در واقع زمینه رشد و تربیت، کاری که شما بزرگواران، مربیان و مبلغان دینی کارکرد اصلی و مأموریت اصلی شما هست. علاوه بر بحث تبلیغی و تربیتی در چالش‌ها و بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی یکی از پاشنه‌های آشیل و مواردی که نوعاً مورد بحث جدی قرار می‌گیره هویت. یعنی اگر یک کسی دچار آسیب‌های فردی باشه، مثلا خدای ناکرده افکار خودکشی داشته باشه یا اقدام به خودکشی بکنه، معمولاً یکی از تحلیل‌ها اینه که دچار بحران هویتی شده. یا اگر در خانواده ای مسئله طلاق، تعارضات خانوادگی و اختلافات وجود داشته باشه، باز یکی از تحلیل‌ها بحران هویتی در اون خانواده است. فراتر از اون در سطح اجتماع و جامعه اگر مشکلات و مسائل اجتماعی وفور داشته باشه، باز یکی از تحلیل‌های جدی اینه که اون جامعه در بخش‌های مختلفش دچار بحران هویتی شده. حالا چه بحث زنان باشه، چه بحث نوجوانان باشه، چه بحث جوانان باشه. به همین جهت یکی از مباحثی که در واقع در حوزه مسائل اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی خوب شد زود گفتم و الا ما تا آخر می رفتیم بعد می فهمیدیم شما چیزی تصویر نمی بینید.
می دیدیم تنظیم
درست الان؟ بله. درست. بله، عرض بکنم خدمتتون که اگر اجازه بدید در خلال مباحث اشاره‌ای به این نکات داریم. من فکر می‌کنم شما پرده رو خوب می‌بینید. حالا اگر آره، خب قرار بر این بود که یه میکروفون سیار به من بدن، من سر پا باشم، چهره عزیزان رو راحت‌تر ببینم، که اون جور نشد. فعلا مجبور به جلوس شدیم و اگر اینم یاری نکنه که دیگه میشه نور الان. خب پس عرض کردیم بحث هویت اهمیتش به جهت اینه که در عمده مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی یکی از مباحث مطرح بحث هویت و بحران هویتیه. یه نکته جدی که وجود داره و تقریبا تو فرمایشات دوست بزرگوارمونم بود این هست که ما الان تفاوت فاحشی بین نوجوانی خودمون و نوجوانانی که در دهه‌های قبل باهاشون روبرو بودیم با نوجوان امروزی داریم. این تفاوت علتش چیه؟ اون چیزی که به نظر میرسه این تفاوت، تفاوت هویتی و دستگاه‌های هویت سازه. یعنی سابقا اتفاقات و اون نظام هویت سازی یا چیزی که ما بهش میگیم دستگاه هویت سازی عمل کرد و برونداد متفاوتی داشت از اون چیزی که ما الان میبینیم. این تفاوت جدی نوجوانان دهه های قبل، نوجوانی خود ما با نوجوانان امروزی است. به همین جهت یکی از بحث های جدی که ما امروز هم به نحوی بهش اشاره میکنیم این هست که هویت و عوامل دخیلی در هویت رو بشناسیم. خیلی ممنون. اما هویت چیست؟ روشنه؟ اما اینکه هویت چیست؟ من اگر اجازه بدید در مورد چیستی هویت با هم دیگه اینجوری گفتگو بکنیم. هویت اولا یک مسئله است بین رشته‌ای، موضوعی است بین رشته‌ای. یعنی مثلا در روانشناسی، جامعه شناسی و علوم مختلف از این بحث میشه. و همچنین هویت دو تا منظر میشه بهش داد. یکی خود شخص هست به معنای این که من میگم من هویتم چیست. این سوال یک سوال کاملا مبتنی بر شهود و حسه. یعنی خود فرد از نگاه اول شخص خودش رو یک تفسیر و تعریفی داره، یک تصویری از خودش داره، فارغ از این که این تفسیر رو به دیگران نشان بدهد یا نه. من خودم رو به گونه‌ای برای خودم تعریف میکنم. این میشه هویت از نگاه اول شخص، یک مسئله کاملا شهودی و کاملا فردی، غیر قابل قضاوت. اما یک مسئله دیگه هست تحت عنوان هویت از منظر دیگران با نگاه بیرونی، یعنی تصویری که دیگران از من دارند یا از ما دارند. این بحث کاملا حدسی، علمی، تجربی یا تحلیلی است. یعنی من نمیتوانم به شهود بگم که طرف مقابلم چه هویتی دارد، کیست و چیست، بلکه با علائم، با نشانه ها این رو میگم. و اتفاقا در دین ما خیلی توصیه نشده، یا شاید بگیم که من شده از این که در مقابل و یا در نسبت با دیگران کنکاش بکنیم، اونها رو قضاوت بکنیم، مگر اینکه در تعاملات و ارتباطاتمون نیاز به این تحلیل و قضاوت داشته باشیم. مثلا قاضیه، قاضی یا جایی که در فقه خودمون داریم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وقتی که این خبر رو میخواد بیاره ما باید بدونیم آیا هویت ایشون هویت فاسق یا هویت صادق. اگر فاسق باشه در تعامل ما تأثیر داره، اون قید تبیین رو حتما باید داشته باشیم. شبیه این اتفاق رو در کشف هویت دیگران یا تلاش برای کشف هویت دیگران ما در دین خودمون در برخی از موارد داریم. یکی از اون موارد کجاست؟ وقتی که می‌خوایم فعالیت فرهنگی، تبلیغی و تربیتی داشته باشیم. یک مربی نسبت به متربی خودش باید اطلاع از هویت، علائم هویتی و نشانه‌های هویتی طرف مقابلش رو داشته باشه. پس این یک بحث اولیه در مورد هویت. از نظر اول شخص کاملا مسئله فردی و شهودی است. از نظر نگاه بیرونی کنکاش لازم نیست مگر برای تعاملات، من جمله تعاملات تربیتی که شما بزرگواران دارید. خب یه نکته دیگه ای که اینجا هست بحث طبقه بندی های هویتی است. مثلا میگن هویت جنس زن، هویت هایی که بر اساس جنسیت تعریف میشن یا بر اساس قومیت یا بر اساس تاریخ، اینها همه تقسیمات هویتی است. یا بعضن بر اساس طبقات اجتماعی میگن این جزء طبقه پولدار حساب میشه، این جزء طبقه فقیر و متوسط حساب میشه. اینها همه برچسب هایی است که پشت بندش نتیجه تحلیلی هویتی داره. یعنی برای این شخص که متصف به این قیود شد یا با این قیود مقید شد، هویتش یک سری احکام بار میشه، یک سری خصوصیات بار میشه. خب ما امروزه یک تعبیری رو داریم توی فضای جامعه شناسی که البته بیشتر تو حوزه کسب و کار اول مطرح بوده، بعدن تو حوزه جامعه شناسی آمده، تحت عنوان پرسونا یا نقاب شخصیت. برای اینکه ما در تعامل با افراد، با دیگران، حالا عرض کردم ابتداءً در حوزه کسب و کار و خرید و فروش بوده، برای اینکه فروشنده بتواند مشتریان خودش رو طبقه بندی کنه، بگه این که داره میاد تو حتما یه خرید 1 میلیاردی از من خواهد داشت، این آقایی که داره میاد نه، این آدم چونه زنیه، میاد برانداز بکنه، این یکی نه اصلا میاد قیمت بگیره. برای اینکه این رو بشناسن اومدن این پرسوناها رو تعریف کردن، یعنی نقابهای شخصیتی تعریف کردن. گفتن مشتری 100% نشانه هاش اینه، این ویژگی ها رو داره. اونی که احتمال داره خرید بکنه باید یه خورده روش کار بکنی، این خصوصیات رو داره. به این گفتن پرسونا یا نقاب شخصیت. در واقع مکانیزمی است برای کشف هویت طرف مقابل. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ چون الحمدلله در حوزه فرهنگ و تبلیغ هم چند سالی است، تقریبا کمتر از 5-6 سالی هست، تلاش‌هایی برای طبقه بندی هویتی در حوزه فرهنگ هم انجام شده. الان در حوزه کودک و نوجوان پرسونه‌های کودک و نوجوان رو سعی کردن یه جورای طبقه بندی و استقصا بکنن. خب مسئله مهمی که ما داریم این هستش که آیا بحث از هویت بحث اصلی است یا این که نه بحث فرعی است. گفتیم دو تا دیدگاه، از منظر اول شخص خودم نسبت به خودم هویتم چیه، یکی دیگه هم در مورد دیگران. نکته مهم یا بحث اصلی هویت پاسخ به دو تا سواله از نگاه علمی، این دو تا سوال مهمن. یک، انسان چه باید باشد؟ الان چیست رو کار نداریم، الان چیستم رو کار ندارم، چه باید باشم. نکته دوم، برای این که به این هویت مطلوب و ایدئال دست پیدا بکنم چگونه باید این اتفاق بیفته. در اینجا سه تا پاسخ کلان وجود داره بر اساس سه پارادایم یا سه چارچوب بزرگ، سه چارچوب کلان. یک، دیدگاه وحیانیه که میگه انسان سوال اول رو اینجوری جواب میده، میگه باید عبد خدا باشه، عبد خدا. سوال دوم رو میگه چجوری به این نتیجه برسه، از طریق تربیت که بزرگترین مکانیزم هویت سازی در دین اسلامه و خداوند بزرگترین مربیست، رب العالمین. پس این یک دیدگاه. دیدگاه دوم دیدگاه مدرن هست که بر اساس پارادایم مدرنیته شکل گرفته و بروز ظهورش در روانشناسی و جامعه شناسیه. در روانشناسی میگن انسان باید چی باشه؟ موجودی شادکام و کسی که از این زندگیش لذت ببره. بنابر شادکامی و موفقیت. شادکامی الزاماً مساوی با لذت به معنای مادیش نیست، یکم فراتره که حالا چون اینجا بحث مفصلی داریم دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. خب اگر نتوانست شادکام باشه چی کار باید بکنه؟ باید سعی بکنه سازگاری ایجاد بکنه بین خودش و شرایط. اگر شادکام شد که چه بهتر، اگر نشد لاقل سازگار باشه، یعنی بتواند تحمل بکند، جوری نباشه که غیر قابل تحمل باشد. حالا شرایط رو برای خودش سازگار بکنه که نوعاً هم برمیگرده به روان انسان، یعنی جوری برای خودش قضایا رو تحلیل بکنه که باعث سازگاری بشه. از چه طریقی این هویت به دست میاد در روانشناسی یا در دیدگاه مدرن؟ بیشتر از طریق تجربیات شخصی و اجتماعی. به خاطر همین شما در روانشناسی میبینید بر اساس کیس استادی، مطالعات موردی، آزمایشگاه‌های علوم شناختی، آزمایشگاه‌های روانشناختی میان توصیه میکنن آقا اگر میخوای این اتفاق برات بیفته، ما تست کردیم روی 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، یه جامعه آماری مطمئن، نتیجهش رسیدیم به این اصل: اگر میخوای موفق و شادکام باشی این کارو بکن، یا نه اگر در شرایط بدی هستی میخوای تحملت و اون سازگاریت بره بالا این کارو بکن. این مبتنی بر تجربیات فردی و اجتماعی است. دیدگاه سوم یا پارادایم سوم که اومده به مسئله هویت، چیستی هویت و چگونگی به دست آوردنش جواب داده، پست مدرنه. پست مدرن چی میگه؟ میگه قرار نیست تو عبد خدا باشی، قرار نیست شادکام باشی، هر چی دلت میخواد باش. پس این چی میخوای باشیش اینه. چجوری این اتفاق بیفته؟ میگه از طریق سبک زندگی و نوع مصرف. سبک زندگی و نوع مصرف برای تو تعیین میکنه که چه میخواهی باشی. خب این در واقع سه دیدگاه کلانه که بحث های خیلی مفصلی دارن اندیشمندان و صاحب نظران هر سه عرصه. بحث های شاید بگم در بلخص دیدگاه وحیانیش و دیدگاه اسلامیش نزدیک به بیش از 1300-1400 سال در این موضوع بحث داریم، ادبیات غنی داریم، مکاتب مختلف تربیتی که ما در اسلام داریم، تربیت عقلانی، تربیت شهودی، عرفانی، حتی تربیت تمدنی و اجتماعی. حتی امروزه خیلی از مدارس هستن که بر اساس این مکاتب هویت ساز که ما اصطلاحاً بهش میگیم تو ادبیات خودمون مکاتب تربیتی، اومدن مدارسی رو بنا نهادن و گفتن که مثلا اگر میخواید به یک نتیجه مطلوب برسید با این شاخصه‌ها باید از این مکتب پیروی کنید. من یه مقدار این بحث مکاتب سگانه رو توی این اسلاید سعی کردم توضیح بیشتری بدم. در اسلام و ادیان الهی هویت بر مبنای فطرت الهی است. از اینجا به بعد اختلاف بحث و اون جریان شناسی بحثی که حاج آقا اشاره کردم به نظرم اهمیت داره، یعنی بارقه ها و نشانه های اختلافی که نوجوان امروز داره با نوجوانی ما یا با نوجوانانی که ما قبلا دیدیم از اینجاها به چشم میخوره. مبتنی بر فطرت، خداوند یک بذری رو در وجود همه ما کاشته به اسم فطرت که میل به خدا داره. ما در تربیت باید این رو بارور و شکوفا بکنیم که نتیجهش میشه عبودیت و بندگی خدا و سیر الالله، به لقاء الله میرسه آخرش. انسان کاملی که به مثابه غایت خلقت در پرتو ولایت الهی و معرفت نفس تجلی اسماء الهی میشه. این یک تعریف کاملا اسلامی از هویت، از ابتدای هویت، مسیری که باید طی بکنه و نتیجه‌ای که به دست خواهد آورد به ما میده. این یک نگاه. نگاه دوم در علم تجربی، بعد از این که پوزیتیویست ها آمدن و با اصالت تجربه و انکار آن چیزی که قابل تجربه نیست، مواد ماورایی و هر آن چیزی که غیر قابل حس و تجربه باشد رو کنار گذاشتند، چیزی به نام خدا، روح و امثال اینها رو در واقع کنار گذاشتند به این بهانه که اینها قابل اندازه‌گیری نیستند. شناخت انسان به داده‌های حسی تقلیل پیدا کرد، به همین خاطر ابعاد متافیزیکی هم چی شد؟ حذف شد. نتیجهش چی شد؟ روانشناسی و جامعه شناسی به عنوان متولیان هویت سازی، دیگه مکاتب تربیتی وحیانی نبودن، پیامبران نبودن، و بلکه روانشناسان و جامعه شناسان بودن. اینها بر خود مختاری فرد و نقش‌های اجتماعی تاکید کردند. دیگه اینکه ولی چی میگه، ولایت الهی چی میگه، انبیا و اوصیا چی میگن موضوعیت نداشت، چون اصلا سالبه به انتفاع موضوع بود. ماورایی نداریم که بخواد در مورد اینها قضاوت بکنه، در مورد اینها حکم بکنه. اما در بخش سوم اومانیسم غلبه پیدا کرد، انسانگرایی و فردگرایی غلبه پیدا کرد. همه روایت‌های کلان که آقا انسان‌ها باید چنین باشند، دیگه انسان‌هایی نداریم، فرد فرد هستند که می‌توانند برای خودشون هویت تعریف بکنند و تصمیم بگیرند. در این فضا اون چیزی که عامل اصلیش که شما خوشبختانه اینجا نمی‌بینیدش، نمی‌دونم چرا، رسانه‌ها بودن. یعنی به جای اینکه دیگه جامعه شناس تصمیم گیر باشه، روان شناس هدایتگر باشه، کی هدایتگر بود؟ رسانه‌ها. رسانه‌ها هم به این جهت بودن که مروج سبک زندگی و مصرف بودن، نظام مصرف رو اونها تعیین می‌کردن. پس ببینید در سه تا دیدگاه کلان، در سه تا پارادایم سنتی که ما بهش میگیم اسلامی، مدرن که نمایندگیش رو روانشناسی داره و پست مدرن، مقوله هویت تقریبا تبیین شد. توی تقلیل معرفتی اون چیزهایی که در هر مرحله از این هویت کم شده رو ببینید. هویت توی نگاه اسلامی اولا یک حقیقت پایداره، یعنی انسان شاکله خودش رو بر اساس نهاد خداداد فطرت شکل میده و میتواند فطرت خودش رو بارور بکنه. پس یک حقیقت پایدار و ثابت شکل میگیره. این حقیقت در تناسب با خدا روح انسانی و جنبه‌های ماوراییه. پس یک حقیقت در تناسب با حقایق دیگر. مربیانش هم کیا هستن؟ اولیای الهی، منابع قدسی هستن. اهدافش چیه؟ اهدافش همه جانبه است، هم زندگی دنیا رو شامل میشه، هم زندگی بعد از دنیا رو شامل میشه، اون دنیا رو شامل میشه که نتیجهش غایتش لقای الهیه. خب این یک دیدگاه. توی دیدگاه روانشناختی یه چیزهایی از این کم شد، از بین رفت، حذف شد. چیا؟ اولا دیگه هویت مقوله‌ای ثابت پایدار هست، ولی حقیقت بودنش رو ما نمیدونیم. چیزی به اسم فطرت بوده، قرار بوده ما به یه جایی برسیم منطبق بر یک حقیقتی باشه، این خیلی اثبات پذیر نیست بر اساس منطق پوزیتیویسم. ثانیاً جنبه‌های ماورایی همه حذف میشه، در رابطه با خدا، در نسبت با خدا ما نداریم. روانشناسی میگه شما هویتت رو باید در نسبت با دنیا، با چیزهایی که میبینی، با اینها بسنجی، با اینها تعریف بکنی. ثالثاً به جای اینکه اهداف شما اهداف ماورایی باشه که چیزی ازش نداریم، اهداف تقلیل میکنه به شادکامی و سازگاری در این دنیا. اما در پست مدرن چه اتفاقی افتاد؟ در پست مدرن حقیقت بودن که از بین رفت کلن، چون در روانشناسی هم از بین رفته بود، پایداری و ثباتش هم از بین رفت. یعنی چی؟ یعنی در پست مدرن تحلیل اینجوریه که شما میتوانی امروز یک هویت داشته باشی متناسب با سبک زندگی و نظام مصرفی که داری، فردا یک سبک زندگی دیگر رو انتخاب بکنی و یک هویت دیگه داشته باشی. یه نمونه و مصداق اگر بخواید مثال بزنید که خیلی دیگه مصداق شارف و مصداق دقیقیه، مصداق کاملیه، بحث تغییر جنسیته. الان افرادی هستن امروز دوست دارن، دلشون میخواد که منطق پوزیتیویست بود، جنسیتشون خانوم باشه، خانومن. سال دیگه، دو ماه دیگه، یک سال دیگه تصمیم میگیرن نه، من دلم میخواد هویتم رو کلن با جنسیتم هم عوض بکنم. میره عمل جراحی میکنه و تبدیل میشه به جنس مذکر. به همین جهت حتی در پروتکل های امروزی دیگه بحث هویت که میگن انسان یا مذکر است یا مؤنث یا زن است یا مرد، اصلا معنا نداره. انسان انسان است. با خودشه که مرد باشد یا زن باشد. پس اینم یک نکته مهم، نه تنها حقیقت نیست، حتی ثابت و پایدار هم نیست. من ندارم. بله بله، میشه در این زمینه آمار هست. مثلا آمار خودکشی، فنلاند به عنوان کشوری که جزو کشورهای پیشرفته است از جهت سبک زندگی و مدل کار، آمار خودکشیش از خیلی از کشورهای دیگه بالاتره. در این زمینه آمار خیلی داره. خب اهداف تربیت، اگه اجازه بدید من آخر بحث یه چند دقیقه رو برای بحث دیدم. چشم، اواخرش این کار رو میکنم. ببینید تا ما نشناسیم که چرا این بلا سرمون آمده، ضمن عرض خیر مقدم خدمت آقای فلا عزیز و عذرخواهی، تا ما ندونیم که چه اتفاقی افتاده و چه تغییراتی رخ داده، شاید واقعا این که چه اتفاقی رو باید رقم بزنیم سخت باشه. من این سیر رو دارم میگم که انشاءالله این سیر رو اگر بدانیم تصمیم گیری در مورد عمل کردمون آسان‌تر خواهد بود. خب در مورد اهداف هم ایشون هیچ، در واقع توی پست مدرن اهداف خاصی رو مد نظرش نیست. فقط بحث سر اینه که اون نظام مصرفی که شما انتخاب میکنی و رسانه سبک زندگی شما رو به کجا میبره، هر جا که ببره شما همونجا هویت خودت رو مبتنی بر اون پیدا میکنی. بر این اساس بله. یعنی در واقع به ظاهر اختیار داریم ولی عملا هیچ اختیاری، کما این که مثالهاشو خواهیم زد در همین حوادث اخیر، ما افرادی رو داشتیم که کاملا مصلوب الاختیار، نه به معنای اینکه کسی تفنگ بذاره بالا سرشون، نه، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال مصرف رسانه‌ای خاص، هویتش جوری شکل گرفته که دیگه اون انسان قبل نیست. بله. بله. ممنونم. عرض بکنم خدمتتون، ببین این تفاوتی که تا اینجا گفتیم از یک ساختار قایتمند، اونم قایت قدسی، تبدیل شد به یک ساختاری که پراکنده و سیاله، هیچ ثباتی نداره. اگر یک نگاه تحلیلی و در واقع تاریخ شناسانه هم به این قضیه داشته باشیم، ببینید استعمارگران در طول تاریخ هدفشون بهره کشی از بقیه بوده. یعنی یه عده‌ای تحت عنوان استعمارگر بقیه رو تحت سلطه خودشون قرار میدادن. در حالا دورانهایی که چارچوب بهیانی بوده، این افراد برای اینکه سلطهشون رو محملی براش درست کنن، ابزارشون ابزار تحریف بود. یعنی با تحریف مقبولات و اون چیزی که در نظر دیگران مورد قبول بود این کارو میکردن. سامری اومد چیکار کرد؟ یک گاوی درست کرد به عنوان خدا. این یک نوع استعماره. فرعون نگفت هیچ خدایی وجود ندارد، منطق خدا محوری رو حذف نکرد، بلکه گفت چی؟ انا ربکم الاعلا. پس گام اول تحریف بود. در گام دوم که استعمار نسبتا علم محور و استعمار مدرن هست، آمد خیلی از مفاهیم متافیزیکی رو، باورهای متافیزیکی رو حذف کرد که اصلا انسان تعلقی به اونها نداشته باشه و انسان رو در خدمت نظم معرفتی خودش قرار داد. یعنی گفت همه انسان‌ها بر اساس نظام فکری عمل می‌کنند، من میام این نظام فکری رو به دست می‌گیرم. با چی؟ با نظم مدرن، با مباحثی که در علم مدرن مطرح کرد. به قول فوکو که خودش یکی از اندیشمندان این عرصه است، میگه که دانش مدرن علم را ابزار قدرت و کنترل می‌داند. یعنی علم اینجا دیگه خیلی واقعیت تابیش و حقیقت نماییش مهم نیست، مهم اینه که بتواند افراد دیگر رو تحت کنترل قرار بده. اما در ورژن سوم و ورژن پیشرفته استعماری، حتی اون نظام معرفتی رو هم یه جورایی زیر سوال بردن. سعی کردن در اعماق وجودی انسان نفوذ بکنن و حتی انسانها رو از جمع بودن هم چکار بکنن؟ دور بکنن. فردیت انسانها رو مورد خطاب قرار دادن، چون دیدن اگر انسانها ولو با یک نظم معرفتی مشترک در کنار هم باشن، استعمارگری بر اونها سخت خواهد بود. اومدن انسانها رو دچار غربت کردن و نهایتاً نه تنها در سطح سیاسی و اقتصادی، بلکه در سطح معرفتی و وجودی هم اومدن روی انسانها کار کردن و انسانها رو از اصل خودشون، از ماورا، از فطرت، از مبدأ خودشون دور کردن و از جمع خودشون هم اونها رو پراکنده کردن، تک تک انسانها رو جداگانه دیدن. خب تا اینجا ما در واقع یک سیری رو از نظام‌های معرفتی چندگانه‌ای که در حوزه هویت می‌توانند به عنوان دیدگاه‌های مطرح باشند بحث کردیم. گفتیم سه دیدگاه جدی داریم. ما الان در بحث هویت نوجوان بیشتر درگیر کدوم بخش هستیم؟ هویت پست مدرن. یعنی الان جوانان و نوجوانانی که در سیستم تربیتی اسلامی دارن تربیت میشن، که خب به جای خود، خدا حفظشون کنه، توفیقاتشون عالی، ولی نوجوانانی که ما به عنوان کیس های سخت باهاشون روبرو هستیم، نوعاً معلول و محصول چی هن؟ نظام تربیتی پست مدرنن. خب ما یه عوامل هویت ساز داریم: خانواده، الگوها، مربی، والد، پدر و مادر، یا شخصیت‌های مرجع مثل مراجع، شهدا، دانشمندان، نظام باورها یا دین، یه نظامی که فرد بهش اعتقاد پیدا می‌کنه. اینها نظام‌های هویت سازن، عوامل هویت سازن. تجربه تعلق اجتماعی، هیئت میره، مسجد میره، یا یک فعالیت جمعی مشترک رو، اینا هویت سازن. پست مدرن اومده در مقابل همه اینها چیکار کرده؟ یک بدیلی رو قرار داده. میگه شما خانواده داشتی، من از این به بعد دیگه به جای خانواده به شما رسانه و شبکه‌های اجتماعی رو میدم، شما دیگه خانواده رو کارت نباشه. به همین جهت تزلزل خانواده‌ها رو ما شاهدیم. یه تعبیری رو خودشون دارن، میگن چی؟ جنگ علیه خانواده. غرب خانواده رو مزمحل کرد. اول اومد رابطه پدر و فرزندی، مادر و فرزندی رو با محدودیت‌هایی مواجه کرد، رابطه بین زوجین رو. بعد اصلا گفت کی گفته زوجین باید حتما زن و مرد باشن؟ هم جنس ها هم میتوانند یک خانواده تشکیل بدن. یعنی در واقع بلایی سر خانواده آورد که خانواده نه تنها کارکرد تربیتی نداشته باشه، موجودیت خودش هم زیر سوال رفت. دین سنت به جای اینکه بگه شما یک نظام فکری و دینی داشته باشی، یه جایگزین براش داد. چی؟ سبک زندگی انتخابی. من امروز دوست دارم سیگار بکشم، امروز دوست دارم فلان کار رو بکنم. این سبکایی که معمولاً هم مورد ترویج رسانه ها هستن، به عنوان سبک زندگی به جای دین و سنت جا گرفتن. به جای مدرسه و معلم، از اینفلوئنسرها و سلبریتی ها و اینها، حتی به جای فیزیک مدرسه که بچه ها میرن مدرسه، امروزه چی باب شده؟ کافه. احتمالاً همه شما تو محله‌های خودتون شاهدید، شاید بیشتر از مدرسه تو محله شما کافه وجود داشته باشه. کافه ها یکی از جاهایی هستن که هویت جدید رو سعی میکنن ترویج میکنن، عناصر هویت ساز جدیدن. حالا به جای نسب و تبار اومد خود در واقع برندسازی فردی رو مطرح کرد. مهم نیست من پدر و مادرم کیان، خانواده اصیلی هم حلال زاده هست یا نیست، مهم اینه که الان این اینقدر فالوور داره. دیگه نسب و تبار و اصالت خانوادگی و اینها مهم نیست. حالا همه اینا نتیجهش چی میشه؟ قبلن خانواده مبدع تربیت بوده. این خیلی مهمه. چرا ما نوجوانمون نوجوان دیگری شده؟ قبلن خانواده مبدع تربیت بوده و مدرسه، نظام تربیتی، مسجد، محله کمک میکرده، ولی امروزه اکوسیستم رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ مصرفه که مبدع و عامل تربیتی هستن. چون عامل عوض شده، نتیجه و محصول هم عوض شده. حالا نوجوان امروزی توی این اسلاید در واقع اون جایگزین‌هاش مشخص شده. به جای خانواده رسانه رو داره، تربیت ولایی دیگه نداریم، تموم شد رفت. به جای دین سبک زندگی انتخابیه که دیگه عبودیت میره کنار اینجوری. چون رسانه که عبودیت رو ترویج نمی‌کنه، رسانه مصرف‌گرایی و مباحث خودش رو ترویج می‌کنه. من از این می‌گذرم. توی اگه اجازه بدید من چون استادم تشریف آوردن میخوام خیلی وقت نگیرم، من نمیدونم تا کی هم وقت دارم، ولی اگر اجازه بدید من همینجا یه گریزی بزنم به گزارشی که از در واقع مصاحبه با افرادی که در اختشاشات بودن و اون رو با هم ببینیم. نمیبینیم ببین اینا جزو همش همون تزلزل خانواده است. تزلزل خانواده در غرب از اشتغال زنان به عنوان یک ارزش در خارج از خانه. اشتغال خارج از خانه شروع شد تا الان رسیده به این وضعیتی که الان میبینید. من یه اشاره بکنم. ببینید دوستان ما در این گزارش مال اصفهانه. 154 نفر از نوجوانان، همونجوری که میدونید زیر 18 سال رو نمیتونن ببرن توی بازداشت‌های عمومی، حتما باید ببرنشون کانون اصلاح و تربیت. این 156 نفر از افرادی هستن که در کانون اصلاح و تربیت در همین حوادث اخیر، البته اونم در فاز اول یعنی قبل از 18 هم و 19 هم، باهاشون گفتگو شده. شما رنج سنی ها رو ببینید، اکثر اینها 53% حدود 17 سال سن دارن، 15 ساله ها حدود 13% جانم خدا خیرت بده. و این نشون میده که ما برای همین حجم، بالاخره اینا همینجور سنشون که نمیمونه، چند سال دیگه جوان میشن، چند سال دیگه میان سال میشن، و نسل بعدی که داره میاد با چه ادبیاتی رشد میکنه. اون تزلزل‌هایی که عرض کردم خدمتتون رو ما اینجا میتونیم ببینیم. شما ببینید الان از جهت تحصیلاتی 15% و 35% محصلن، 50%شون اصلا ترک تحصیل کردن، یعنی زیر 18 ساله یعنی که دیگه حتی تو محیط مدرسه‌ای که ما یه نفوذ مایی داریم، یه مبلغ دانش آموزی توش میره، اصلا اونجا هم نیستند. از جهت زندگی با خانواده درصد کمی از اینها 43%، یعنی کمتر از نصف اینها با پدر و مادر زندگی میکنن. ببینید با پدر و مادر هم زندگی میکنیم، نه خانواده آرمانی ها. خیلی وقتا پدر و مادری که اصلا خودشون طلاق عاطفی دارن، جدای از همدیگه هستن، پدر و مادری که نرخ گفتگوشون با بچهشون یا با همدیگه در خانواده کمتر از 3 دقیقه است، در حد سلام، غذا خوردی نخوردی. درصد بالای زندگی با مادر به تنهایی، زندگی با پدر به تنهایی، و یه بخشی هم زندگی با سایر. با سایر یعنی چی دیگه؟ تفسیرش با شما. اما از جهت رابطه عاطفی، بخشی از اینها که گفتن ما رابطمون با پدر و مادرمون خوبه 25% یا با پدرمون، نوعاً رابطه خوبی با پدر ندارن. این یعنی گریز از نظام تربیتی و هویت ساز سنتی که همون نظام دینی باشه، تازه چقدر پدر مادرها بتوانن منتقل بکنن. از جهت مصرف مواد الکلی و مواد در واقع اعتیادآور، هیچ کدوم اینها پاک نبودن، به معنای اینکه لااقل یه سیگاری میکشیدن. بعضی ها هم سیگار میکشیدن، هم مشروبات، هم قلیان و مواد مخدر. از جهت نوع مصرف باز اینجا مشخص شده. آیا به خودکشی فکر میکنن یا نه؟ چرا خودکشی رو ما مثال زدیم یا در واقع برجسته کردیم؟ خودکشی بالاترین سطح بحران هویتی است. یعنی طرف به این نتیجه میرسه که آقا دیگه من موندنم فایده؟ موضوع هویت این بود که من کیستم دیگه. این انقدر از این من بدش میاد که میخواد منه رو خط بزنه. مثلا منی نیست که من کیستم باشه. به همین جهت توی این آمار 73% اینها در واقع فکر خودکشی دارن، 27%شون اقدام هم کردن ولی موفق. ببینید اینا همش آسیبه، اینا همش خروجی های اون نظام هویت ساز پست مدرنه. از جهت مصرف فضای مجازی دیگه کمترینشون که 1 تا 2 ساعته 15%، بقیه همه بالای 2 ساعت از فضای مجازی استفاده میکنن. این همون سبک زندگیه که گفتیم، یعنی سبک زندگی است که هویت اینها رو شکل میده. از چه شبکه‌هایی استفاده میکنن؟ از ایتا استفاده میکنن؟ نه، فقط 5% از ایتا استفاده میکردن، اونم به جهت قاعدتا تبادلات خانوادگی و نمیدونم عکسی با هم دیگه جابجا بکنن و کارهای اینجوری. عمدتا از شبکه‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ و تلگرام استفاده میکنن. اخبار رو از کجا میگیرید؟ عمدشون از فضای مجازی میگیرن یا از دوستانشون. چه ژانرهایی رو میبینن؟ کمدی، خشن، چه بازیهایی رو انجام میدن؟ اینها همه تحلیل‌هایی است که از این 156 نوجوانی که باهاشون مصاحبه شده دریافت شده. خروجی این گزارشه اجمالاً چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این نوجوانی که شما باهاش روبرو هستی، نوجوانی که توی زمین شما بازی کنه، نوجوانی که توی کانال‌ها و مسیرهای تربیتی شما بیاد نیست، این نوجوان جای دیگه است. به تعبیری که من توی یکی از جلسات داشتم، این شهروند یک کشور دیگه است. شما فکر نکن که این بچه محلمونه، این بچه فامیلمونه، یا حتی بعضی مواقع آقایون خانم‌ها بچه خونه خودمه. نه، اینجوری نیست. این بچه یک شهر دیگه است، بچه شهری است به نام فضای مجازی است، در یک فرهنگی تنفس میکنه به اسم پست مدرن با ویژگی های خودش. متاسفانه در همین قم، در همین اختشاشات اخیر، چند تا از نوجوانانی که دستگیر شده بودن فرزند روحانی بودن. یکیشون فرزند جانباز بود. این یعنی چی؟ یعنی اینکه احتمالاً اینا تو یک فضای متفاوتی دارن زندگی میکنن. خب من با توجه به زیغه وقتی که دارم و 10 دقیقه‌ای که چند دقیقه پیش به من گفتن فرصت دارم، برای اینکه خیلی هم در واقع فقط به کلیگویی بسنده نکنم، از مکانیزم هویت سازی اگر اجازه بدید خارج میشم. یه چند تا توصیه میخوام بکنم، در واقع راهکاری که دوستان هی اصرار داشتن که راهکارهایی ارائه بشه، یه چند تا راهکار رو عرض میکنم خدمتون. یک اینه که ما توی بحث فرهنگی و تبلیغیمون 2 تا نکته رو باید به صورت جد لحاظ بکنیم. یکی این که آقا نوجوانی به خودی خودش یکی از مراحل سخت زندگی انسانیه. چرا؟ چون موقع سرزدن، شکوفا شدن هویت انسانیه. موقعیت هویت‌یابیه. یعنی مثلا دارم میگم 100 سال پیش، 200 سال پیش هم یک نوجوان در همون شرایط منطقه‌ای خودش سختی زیاد داشت، احتیاج به کمک، احتیاج به حمایت، احتیاج به پشتیبانی زیاد داشت. الان در این دور زمانه این وضعیت ضریب خورده، چند برابر سخت‌تر شده. یعنی اگر میگفتیم آقا به نوجوان کار فرهنگی بیشتری باید بکنیم به خاطر اینکه نسبت به جوان حساس‌تر هویتش داره شکل می‌گیره، الان در این موقعیت و در این عصر این نیاز چند ده برابر شده. این یک نکته. نکته دوم، نوجوان امروز از 2 تا دستگاه معرفتی داره دست می‌گیره. یک، نظام معرفتی سنتی، پدرم گفت، خانوادم گفت، مسجد محلمون گفت، صدا و سیمامون گفت اگر بشنود. 2، نظامی که از اون ور داره تغذیه میشه و این خودش یک فشاری است، یک برزخی است برای این نوجوان که این توجه مضاعفی رو میطلبه. یعنی شما این رو باید به این دوپارگی که منشأ بحران هویت بیشتر توجه کنید. نکته سوم، بحران هویت نه بحران اخلاق. نگید که این بی اخلاق، این هرزه است. این الان دوچار مشکله. بحران هویتی با ناهنجاری اخلاقی و ابتلاء اخلاقی متفاوتن. شاید یه جاهای اون اتفاق هم بیفته ها، ولی ما باید این رو بدونیم که این الان در موقعیت خطرناکی قرار گرفته، در موقعیت حساسیه. نکته دیگه، ما با ضعف دینداری مواجه نیستیم، باز با تعارض هویتی. نگید بچه‌های بیدین، نسل بیدین، نه. اتفاقا نسلی هستن که در دوراهی قرار گرفتن، ما باید بتوانیم راه درست رو بهشون نشون بدیم. چه کار باید بکنیم؟ من سه تا، اگر اجازه بدید فرصت باشه، یه مثلث کنشی رو خدمتتون عرض میکنم. یک سه ضلعیه که این سه ضلعی رو نمیدونم چقدرش شما موفق بشید توی این ماه مبارکی که تشریف میبرید با نوجوانان این ارتباط رو برقرار بکنید. اولا همه نوجوانان این چنین نیستن. الحمدلله ما رویش‌های زیادی به برکت انقلاب و خون شهدا داشتیم و واقعا همینجا من به نوبه خودم تشکر بکنم از زحمات مجاهدانه همه مبلغین، چون همیشه این سالها هم یاد گرفتن دیگه مسئولین، یا وقتی بحث میشه میگن آقا همیشه ضعف ما ضعف فرهنگی، مقصر سازمان‌های فرهنگی، عوامل فرهنگی هن. در حالی که مجاهدانه و پا اخلاص‌ترین تلاش‌ها زحماتی است که شما مبلغان می‌کشید و الحمدلله به برکت این اخلاص و تلاش‌های شما رویش‌های خیلی زیادی هم داشتیم. هزاران هزار، میلیون‌ها جوان مسلمان مکتبی با هویت دینی داریم که الحمدلله حاضرن در راه اسلام همه گونه فداکاری بکنن. این همش مرهون تلاش‌های شماست که از خداوند می‌خوایم از شما قبول بکنیم. پس این یک نکته. نکته دوم، ولی حواسمون باشه، یه بخشی از جامعه هم قربانیان. قربانی فضای مجازی مسموم، سبک زندگی پست مدرن، سبک تربیتی پست مدرن. بعد حواسمون باشه که اینها هم هستن. وقتی که این رو توجه بهش پیدا کردیم، این قید رو هم برای خودمون تعریف کنیم که آقا یک بخشی از مخاطبین ما اینها هستن، باید یه عنایتی هم به اینها داشته باشیم. حالا وجه تعاملمون با اینها چی باشه رو من توی اینجا توی این سگانه مطرح کردم. اولین بخشش که اینجا رفتیم سراغ دوم، اصل رابطه است. قبل از اینکه بخواید چیزی رو به اینها، مسیری رو نشون بدید، نمیدونم دستوری، تجویزی، نسخه چیزی بهش بپیچی، اصل ارتباط با اینهاست. اولا اینها خیلی ارتباط گریزن. چرا؟ چون به مسابه اون فضایی که درش بودن، فضای زندگی پست مدرن و اون سبک رسانه‌ای که اینها ازش تغذیه کردن، به اینها دین گریزی، نفرت از دین، نفرت از عوامل دینی، نفرت از هر چیزی که منتسب به دین باشه من جمله روحانی رو چکار کرده؟ تزریق کرده. پس اولین گام اینه که ما قبل از هر روایتی باید چیکار بکنیم؟ با اینها سعی بکنیم ارتباط پیدا کنیم. ارتباط هم به چیه؟ این که ببینیمشون، اون احساس کنه من دیدمش، توجه بهش دارم. این خیلی مهمه. توی این کار مثلا دارم میگم تو ارتباطات گفتگوی دو طرفه خیلی مهمه. بذاریم مثلا اون حرف بزنه، ما فقط بشنویم. حتی امکان داره حرفایی بزنه که ما تو قاموسمون نگنجه. بعضی وقتا فیوز آدم میپره، اینقدر حرفای عجیب غریب میزنن. یکی از آقایان چند روز پیش تعریف میکرد، میگفتش که یه سری از این اقامتگاهایی که برای دختران یا خانومهای که در واقع از خونه فرار کردن، برای دخترایی که از خونه فرار کردن رفته بودن بازدید، بهشون بالاخره تو بازدید گفتن چه خواسته ای دارید، چی میخواید از مسئول بزرگواری که اومده اینجا، حالا مسئول بلند مرتبه ای بوده، چی خواسته باشه خوبه؟ وقتی ما میخواییم که تتلو رو آزاد کنید، حکم اعدامش رو بردارید. ببین اصلا نظام فکریش تو چه موقعیتیه، چه درخواستی داره. پس ببینید خیلی فضاهامون با همدیگه فرق میکنه. پس یکی گفتگو، شنیدن فعال، شناخت علایق اونها، عرض کردم اونا بیش از بعضن 6 ساعت موسیقی گوش میدن، بازی میکنن. خب شاید تو سن بعضی از ماها این توقع نره که بتونیم با اونا موسیقی گوش بدیم، اون بازیایی که اونا میکنن، ولی اینکه اون رو به رسمیت بشناسیم مهمه. پس مبلغ خودش میتونه یا پیام باشه، یعنی همین که اون با شما ارتباط داره، این خودش نصف کار انجام شده. گام دوم اینه که در کنار این بهش معنایابی تدریجی بدیم، اونم نه با دستور، نه با تجویز، بلکه سعی بکنیم یک تلنگرهای کوچیکی بهش بزنیم. نوع نوجوانان اینجوری دوچار بحران معنا هستن، نمیدونن برای چی زندن، برای چی زندگی میکنن. اینجا اون تلنگرهای شما خیلی مهمه، اینکه بتوانید یک دریچه ای از زندگی معنوی رو براشون باز بکنید. این معنایابی تدریجی گام دومیه که شما میتونید انجام بدید. و اما در گام سوم سعی بکنید اون قربتی رو که استعمار گفتیم برای اینها رقم زده، اینها رو به عنوان گوسفندان گم شده، گوسفندانی که تک تک افتادن توی بیابونها و هر گرگ استعمارگری میتونه اونها رو تیکه پاره بکنه، سعی کنید اینها رو از این تنهایی در بیارید، مرتبطشون بکنید با یه مسجدی، با یه هیئتی، با جمع 3 تا بچه نسبتا مناسب. این میتواند چیکار بکند؟ یک بخشی از اون مشکل هویتی اونها رو کمرنگ بکنه و سعی بکنیم این مشکل رو برطرف بکنیم. من با توجه به اینکه خب در محضر استاد بزرگوار هم هستیم، خیلی قصد تصدی ندارم، تشکر میکنم از توجه شما. بحث هویت واقعا بحث جدیه، حداقل به اندازه 2 واحد 16-17 ساعت بحث داره. فکر میکنم مرکز آموزش کاربردی هم قبلا یه تلاش رو در این زمینه کرده که مباحثی رو در موضوع هویت ارائه بکنه، ولی واقعیت اینه دوستان بزرگوار، سروران عزیز، که ما نسل آینده‌ای که باهاش مواجه هستیم، نمیگیم همش ولی بخشی از اونها، بگیم 2%، بگیم 10%، بگیم 20%، افراد و شهروندانی هستند که تحت نظام تربیتی ما بزرگ، تحت نظام تربیتی استعمارگرانه بزرگ شدن، و ما اگر به فکر اونها نباشیم، از تربیت و هویت سالم فرزندان خودمون هم ایمن نخواهیم بود. امیدوار هستیم که انشالله به برکت زحمات شما، دعاهای همه اولیا، بالاخص ولی امر و منصاحب عصر، این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت متصل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.